الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای خروج من الشيء و دخول فی الغیر بود که موضوع قاعده تجاوز هست. امام قدس سره فرمودند مراد خروج از محل شرعی شیء مشکوک هست در مقابل خروج از محل عادی و یا عقلی. ایشان فرمودند ظاهر خرجت من شیئن این هست که خرجت من محله، چون فرض این است که اصل وجود شی مشکوک هست و لذا خروج از اون شی نمیتواند خروج حقیقی باشد، خروج مجازی است، یعنی خروج من محل شیء. و ظاهر خروج من محل شیء که شارع تعبیر میکند این است که محل شیء به نظر شارع. و با این بیان ایشان رد کرده فرمایش مرحوم حاشیخ عبدالکریم حائری رو که فرموده است خروج از محل عادی نوعی هم مصداق خرجت من شیئن هست. اگر مثلا ما در غسل جنابت محل عادی غسل جانب ایسر رو حساب میکنیم قبل از خروج از حمام هست، با خارج شدن از حمام صدق میکنه که خرجنا من محل غسل الجانب الایسر و دخلنا فی غیره. امام فرمودن که نخیر، ظاهر محل شرعی است، که انصافا این مطلب درستیه. این که ما بخواهیم بگیم خرجت من شیء شامل خروج از محل عادی نوعی می شود این عرفی نیست. مرحوم شیخ انصاری برای خروج از محل عادی استدلال کرد به تعلیل هو حین یتوضع و اذکر منه حین یشک. فرمود این تعلیل در تجاوز از محل عادی هم جاری است و کلام ایشان مطلقه، اما از تجاوز از محل عادی شخصی است یا نوعی است. محل عادی شخصی مثل این که ما معمولا قبل از نهار نماز می‌خوانیم، محل عادی شخصی برای کسی که ملتزم است قبل از نهار نماز ظهر و عصر بخواند قبل از نهار است. اگر نهار میخورد شک کرد که نماز ظهر و عصر خوندم یا نه، مرحوم شیخ فرموده است که بعید نیست کسی بگه هو حین یتوضع و اذکر، مفادش اصالت و عدم الغفله است، چون غفلت سبب میشه که من نماز ظهر و عصرم رو قبل از نهار ترک کنم و الا وجه دیگری ندارد. هو حین یتوضع و اذکر
میگه توی مرکبی که بعضی از جاها انجام
حالا اون بحث دیگری است. حالا حداقل در اجزا، در اجزای یک مرکب که محل عادی شخصی یا نوعی دارد، که معمولا این آقا که حمام می آمد ابتدا بعد از غسل جانب ایمن جانب ایسر رو می شست، اون وقت می آمد گوشه ای کیسه می کشید. محل عادی شخصیش این گونه بود. خب حین یتوضا و اذکر این تعلیل شامل این مورد هم می شود. البته ایشان فرموده است که مسئله مشکل هست در رسائل، اینجور فرموده. ما به نظرمون هو حین یتوضا و اذکر تعلیل بیش از این نیست که حین یتوضا و اذکر، یعنی حین الاتیان بالمرکب الشرعی اذکر، و این مربوط میشه به قاعده فراغ. در قاعده فراغ در اتیان به مرکب شرعی تعلیل شد که هو حین یتوضا و اذکر. این ربطی به قاعده تجاوز ندارد، تا چه برسد شامل تجاوز از محل عادی بشود. محصل این بحث این شد که ما معتقد شدیم خرجت من شیء و دخلت فی غیره یک استعمال عنایی و مجازی است، که نکته این استعمال مجازی رو عرف درست تشخیص نمیده و باید اخذ به قدر متیقن بکنیم. قدر متیقن که دیگر به لحاظ تطبیقات در روایات شکی در آن نیست، این است که ما بعد از دخول در جزء واجب لاحق شک بکنیم در وجود جزء سابق. مثلا بنابر این که سوره واجب است در نماز، بعد از دخول در سوره شک بکنیم در قرائت فاتحه الکتاب. بیش از این استظهار نمی توانیم بکنیم از ادله قاعده تجاوز، کما ذکره السید الخویی و شیخون الاستاذ قدس سرهما، که مرحوم آقای سرد هم عرض کردیم همین نظر رو دارند. ولو این بزرگان گاهی در تطبیق این مبنای خودشان دچار اشکال میشن و دچار فراموشی میشن. مثلا در استفتاءات از مرحوم آقای خویی و استاد در صراط النجات هست: من شک فی طواف النساء بعد ما جامع اهله. فرمودن که قاعده تجاوز جاری است، اعتناء به شکش نکند. خب میگوییم آقا این ضابطی که شما فرمودید منطبق نیست بر این مورد. آیا صحت طواف نساء مشروط است به جماع لاحق؟ جواز جماع لاحق مشروط است به طواف نساء؟ اینکه از محل شرعی طواف نساء خارج نمی کند ما را. مثل این میماند که کسی میخواست عقدی بخواند، بعد از این که نظر کرد به بدن اون زن یا لمس کرد بدن اون زن را، شک کرد در این که آیا عقد خوندم یا نخوندم، بگیم محل عقد ازدواج گذشته است با دخول در این عمل لاحق. خب این عمل لاحق جوازش مترتب است بر عقد، و الا عقد که محل شرعی ندارد. یا مثلا در مناسک فرمودن اذا شک فی المیقات، اذا شک فی التلبیه قبل ان یتجاوز المیقات بنا علی عدم التلبیه، که معنایش این است که اگر بعد از گذر از میقات، بعد از تجاوز از میقات شک بکند در تلبیه، به شکش اعتنا نکند. آقا جناب آقای خویی، جناب استاد، محل شرعی تلبیه موقعی میگذرد که داخل بشیم در جزء واجب لاحق که طواف است. قبل از طواف که ما از محل شرعی تلبیه نگذشته ایم. پس چطور میفرمایید که اذا شک فی التلبیه قبل ان یتجاوز المیقات بنا علی عدم التلبیه؟ باید بفرمایید اذا شک فی التلبیه قبل دخول فی الطواف بنا علی عدم التلبیه، که البته آقای خویی در شرح عروه همین جور بیان کردن که ما عرض میکنیم که اگر شک در تلبیه کند بعد از دخول در طواف به شکش اعتنا نمی کند. آقای سیستانی چون دخول در مقدمه جزء لاحق رو کافی میدونه برای قاعده تجاوز، ممکنه بگه من که تو مناسک این رو نوشتم برای اینی که از میقات گذشتن یعنی داخل شدن در مقدمه طواف، چون من باید از میقات عبور کنم و به سمت مکه بروم و این عبور من از میقات به سمت مکه مقدمه طواف است، که این ممکنه مد نظر ایشان باشه ولی یک نتایج غریبه ای داره، نتایج غریبه ای داره. مثلا در مسجد الحرام شما از مطاف فاصله گرفتید، از مقام ابراهیم فاصله گرفتید، شک کردید که آیا طواف کردم یا نکردم، نماز طواف خوندم یا نخوندم، بگید چون وارد مقدمه سعی شدم، مقدمه سعی این است که از مطاف بیرون بیایم، از مقام ابراهیم دور بشوم و به سمت مسعا حرکت کنم، حرکت نحو المسعا این دخول در مقدمه سعی است، پس قاعده تجاوز در طواف و نماز طواف جاری است. این مطلب مطلب نامعنوسی است. مشهور ولو مقدمه جزء لاحق رو گفتن، ولی مقدمه غریبه رو گفتن، مثل هویه ال سجود و امثالا. اما ساعتها باید از میقات حرکت کنه بره سمت مکه برای طواف، همه اینا رو بگیم مقدمه طواف، این مطلب نامعنوسی است. مطلب نامعنوسی است، ما بیش از این عرض نمی کنیم. خودمان که دخول در مقدمه جزء لاحق رو قبول نکردیم، چون تجاوز از محل شرعی آن را نمی دانیم. اما وقتی دلیل قصور داشت، ظهور نداشت، ما قبول نداریم که عرف بیش از تجاوز از محل شرعی و دخول در جزء واجب لاحق بیش از این مطلبی رو استفاده کنه. این که محقق عراقی یک استشهادی کرده به صحیحه زراره، فرموده ببینید انشک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، که در روایات هست. این نشون میده دخول در مقدمه جزء لاحق کافی است، چون قیام واجب نیست، مقدمه است برای اینکه قرائت یا تسبیحات اربعه فی حال القیام ادا بشود. پس معلوم می شود دخول در جزء لاحق کافی نیست، لازم نیست، دخول در مقدمه جزء لاحق هم کافی است. جوابش اینه که آقا کی میگه قیام مقدمه است؟ کی میگه قیام واجب مستقل نیست؟ مقدمه است برای قرائت قائمن، تسبیحات اربعه قائمن. کی میگه این رو؟ شک کم بکنیم کافی است، در اینکه نتونیم به ضرس قاطع بگیم که این صحیحه‌ای که میگه ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه دخول در مقدمه جزء لاحق را کافی میداند. شک هم بکنیم، احتمال بدیم که قیام واجب مستقل نیست، بعد از سجدتین، یکی از واجبات نماز قیام بعد از سجدتین است، ثم التسبیحات الاربعه، مثلا همین کافی است که دیگه نتونیم بگیم پس ثابت می شود دخول در مقدمه جزء لاحق کافی است. اگر واجب قرائت عن قیام بود، تسبیحات اربعه عن قیام بود، قیام میشد مقدمه، مقدمه جزء لاحق، ولی این ثابت نیست، شاید خود قیام واجب باشد ثم القرائه او التسبیحات، همین احتمال کافی است دیگه نتونیم مثل محقق عراقی استدلال کنیم به این صحیحه بر اینکه دخول در مقدمه جزء لاحق کافی است. قرائت در حال قیام قطعا واجب است. چه اشکالی دارد؟ شارع میگوید اسجد ثم قم ثم قم ثم اقرا عن قیام ثم اركع عن قیام ثم قم ثم اسجد، چه اشکالی دارد؟ آخه این بحث های استدلالیه که در قاعده تجاوز ثمره پیدا میکنه که نمیشه که به ظاهر کلام فقها استدلال کرد، در مقام بیان این جهات نبودن. خب بعد از این بحث ما وارد سوره خروج من الغیر میشیم. مرحومای خویی فرموده خروج من الغیر، خروج الالغیر صوری دارد برای این که ما معنای غیر رو بفهمیم و بفهمیم که خروج الالغیر، دخول الالغیر، دخول فلغیر یعنی چه؟ سعى صور مسئله رو بررسی کنیم. چون معنای غیر هم مورد اختلافه. آی خویی نسبت داده به صاحب عروه که صاحب عروه گفته دخول فی الغیر کافی است ولو دخول در غیری که زائد هست. اصلا غیر لازم نیست جزء واجب باشد یا جزء مستحب باشد یا حتی مثل تعقیب نماز مأمور به باشد، ولو جزء لغو و زائد ما که پیدا نکردیم صاحب عروه همچو مطلبی رو بیان کرده باشه. بله یک فرعی هست در عروه و اون فرع اینه: کسی بعد از قیام یقین کرد، سجده ثانیه رو فراموش کرد، نمیداند سجده اولا را هم فراموش کرده یا نه. خب این قیام جزء زائد، این قیام غیر زائد هست دیگه، غیرون لغو غیرون زائد، چون یقینا مأمورون به نیست و باید این قیام را هدم کنیم، برگردیم سجده به جا بیاوریم. صاحب عروه فرموده که خب قاعده تجاوز به لحاظ سجده اولا جاری می شود یا نمی شود. فیه وجهان، بعد انتخاب کرده است که قاعده تجاوز جاری نمی شود در سجده اولا. چرا؟ فرموده است چون همین که برگردیم از قیام به محل سجده عود می کند محل سجده اولا، محل سجده اولا عود می کنه. این تعبیر رو ذکر کرده، فرموده که اوجه این است که بگیم قاعده تجاوز در سجده اولا هم جاری نمیشه، لأنه اذا عاد يعود محل السجدة الاولى ايضا. لابد آخوی از این عبارت صاحب عروه فهمیده که مشکل سر دخول در غیر نیست، دخول در غیر صدق میکنه با دخول در این قیام، مشکل سر اینه که اذا عاد یعود و محل و سجدت الاولا. در همین حد صاحب عروه داره. این تعلیلی هم که ذکر میکنه صاحب عروه، این تعلیل هم تعلیل ضعیفیه. خب من اگر بعد از قیام شک بکنم در تشهد فرض، ولیکن بنشینم بخواهم کتابی را بردارم، یعود و محل و شک با عودم از قیام؟ نه. پس باید فرض کنیم جایی را که واجب است من برگردم، مثل این فرعی که عروه ذکر کرد، و الا اگر من خودم بخواهم برگردم از قیام، حذف کنم قیام را که محل اون مشکوک بر نمیگردم. خرجت من التشهد و دخلت فی القیام فشکی لیس بشه، حالا من حذف بکنم قیام را بنشینم، قاعده تجاوز که از بین نمیرود. پس خصوصیت این فرع صاحب عروه اینه که بر من واجب است هدم این قیام. قیامی که واجب است هدمش و برای اتیان به سجده ثانیه منسیه، این قیام سبب تحقق موضوع قاعده تجاوز نیست. و این نیست آورده، اینو میخواد بگه، میخواد بگه دخول در قیامی که یجب و حتما، این سبب تحقق موضوع قاعده تجاوز نیست. خب اگه اینو بخواد بگه، یعنی دخول در غیر زائد را قبول نداره. به هر حال برای اینکه مطلب روشن بشه که غیر به چه معنا هست و دخول در غیر به چه معنا هست، صوری رو برای مسئله ذکر میکنیم. صورت اولا شک در جزء اخیر عمل مرکب هست، مثل شک در سلام نماز یا شک در مسح پای چپ در وضوء. شک در جزء اخیر دو فرض داره. فرض اول اینه که ما داخل بشیم در یک امری که شرعاً یا عرفاً مترتب هست بر جزء اخیر، ولی مانع از تدارک جزء اخیر نیست. مثلا شک بکنیم در سلام بعد از دخول در تعقیب، بعد از اینکه مشغول تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها شدیم، شک کنیم در تعقیب. ما داخل شدیم در امری که شرعاً مترتب است بر تعقیب، ولیکن محل شرعاً مترتب است بر تسلیم، ولیکن محل تدارک تسلیم نگذشته. یا اگر شک کنیم در تسلیم نماز بعد از اتیان منافی عمدی، تکلم کردیم بعد شک کردیم که آیا این تکلم بعد از سلام نماز بود یا قبل از سلام نماز بود، این داخل شدیم در امری که عرفاً مترتب است. بر سلام نماز و امکان تدارک است، چون تکلم اگر سهوی باشد مبطل نماز نیست، فرق می کند با استدبار قبله یا احداث حدث. منافی دو قسم است، منافی عمدی و سهوی. منافی عمدی و سهوی یعنی اونی که علا تقدیر سهم هم مبطل نماز است، مثل احداث حدث، مثل استدبار قبله، اون فرض دوم است که میرسیم. فرض اول این است که ما یا در سلام که شک میکنیم بعد از دخول در تعقیب باشه که شرعاً مترتب است بر سلام، یا بعد از اتیان منافی عمدی باشه. منافی عمدی یعنی اونی که سهواً اگر صادر بشه مبطل نماز نیست، مثل تکلم اگر سهواً صادر بشه که مبطل نماز نیست. خب مرحوم نائینی و صاحب عروه در این فرض اول که داخل میشیم در یک عملی که مترتب است شرعاً یا عرفاً بر اون جزء اخیر، ولیکن مانع از تدارک جزء اخیر نیست، فرمودن صدق میکنه دخول در غیر. خب اینو ما مشکل نداریم، دخول در غیر صدق میکنه در مثال دخول در تعقیب، ولیکن مشکل ما سر خروج من الشیء است. خروج من الشیء قدر متحقنش خروج از محل شرعی شیء است، صدق او محرز نیست. خروج از محل شرعی شی محرز نیست، و الا دخول در غیب که مشکل ندارد. بله، داخل در تعقیب نماز بشیم صدق میکنه دخول در غیب، اما خروج من الشی که قدر متعقنش خروج از محل شرعی اون شی مشکوک است که سلام هست، او محرز نیست. اومد او رو احراز کنیم. ولذا قاعده تجاوز بر اینجا جاری نیست. بله دیگه، دو قید داریم، خروج من الشی، دخول فی الغیر. دخول در غیر صادقه بر دخول در تأخیر، اما خروج من الشی معلوم نیست صادق باشه. دخول در غیر اطلاق داره، مشکل ما سر خروج من الشی. فرض دوم، فرض دوم اینه که شک در جزء اخیر بعد از اتیان به منافی عمدی و سهوی باشه. منافی عمدی و سهوی مثل احداث حدث یا استدبار قبله، یعنی اونی که چه سهوان صادر بشه چه عمدن مبطل نمازه. مرحومای خویی در اصول فرموده که قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ یعنی اگر شما شک کردید در سلام بعد از استدبار قبله که منافی عمدی و سهوی است، ایشون فرموده در اصول قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ چون محل شرعی سلام نگذشته. محل شرعی سلام چرا نگذشته؟ چون محل شرعی سلام مقید نیست به لحوق این منافی. چاره نگفته که سلم ثم استدبر القبله، چاره که اینو نفرموده. در اجزای سابقه اشاره فرمود تشهد ثم سلم، داخل در سلام که بشی از محل شرعی تشهد گذشتی. ولیکن شک در سلام بکنی بعد از استدبار قبله، خب این که از محل شرعی سلام نگذشتی، تو اشاره که نگفته که سلم ثم استدبر القبله. در کتاب الصلاة فرموده نه آقا، قاعده تجاوز جاریه چون محل شرعی سلام گذشته. چرا؟ برای اینکه اگر من بعد از استدبار قبله بخوام سلام نماز رو بدم، شما قبول میکنید؟ این واقعا سلام نماز است؟ این که سلام نماز نیست، چون قبلش استدبار قبله یا احداث حدث شد. پس محل شرعی سلام گذشته. لازم نیست محل شرعی گذشتن محل شرعی به این که مشروط باشد اون مشکوک به لحوق این غیر، نه، ولو مشروط است اون مشکوک به عدم سبق این غیر، به عدم سبق این احداث حدث، همین کافی است. شما شک میکنید در سلام بعد از استدبار قبله، دیگه محل شرعی سلام گذشته. دخول در غیرم که ایشون چه در فقه چه در اصول گفته که معتبر نیست در قاعده تجاوز، مهم خروج از محل شرعی شیه. مناسبات حکم و موضوع میگه ولو قاعده تجاوز قاعده عقلائیه نیست، اما نکتش اینه که از محل شرعی مشکوک گذشتید و الا چه خصوصیتی داره داخل شدن در جزء بعدی؟ حالا داخل در جزء بعدی نشم، داخل در منافی عمدی و صحیح بشم که دیگه اون جزء مشکوک قابل تدارک نباشه، این موجب میشه قاعده تجاوز جاری بشه. حالا تو این مثال سلام آقای خویی میگه من که اصلا این مثال رو میگم سلامم سلام هم بدونی ندادی مهم نیست، بعد از اتیان منافی علمم پیدا کنی که سلام نداری، حدیث لاتعاد تصحیح میکنه نمازت رو. من دارم رو مبنای مرحوم نائینی دارم صحبت میکنم که میگه که سلام نماز رکن نماز، من که سلام رو رکن نماز نمیدونم. بنابر مبنای کسانی که سلام نماز رو رکن میدونن قاعده تجاوز جاری میشه، قاعده فراغ هم جاری میشه. ما طبق اون چه که ایشان در اصول گفت یه نقضی میخواییم به ایشان میکنیم، میگیم آقا شما اگر بعد از استدبار قبله شک بکنید در سجده ثانیه این نماز در رکعت اخیره و تشهد و سلام، شک میکنید سجده ثانیه تشهد سلام رو آوردید یا نه، تو اصول گفتید قاعده تجاوز جاری نیست، تو فقه هم گفتید قاعده فراغ جاری نیست، چرا؟ برای اینکه شک در صحت و فساد این نماز نداره. تو خودتون میگید خلل به ارکان نیست، یک سجده که رکن نیست، تشهد که رکن نیست، سلام که رکن نیست، پس نه قاعده فراغ دارید طبق اون چه که در فقه گفتید، نه قاعده تجاوز دارید طبق اون چه که در اصول گفتید، وقت نتیجهش این میشه که ثابت نمیشه من سجده ثانی رکعت آوردم، بعد احتیاطاً قضاء سجده رو بیارم، قضاء تشهد رو بیارم، و این وعیده که کسی بهش ملتزم بشه. ولیکن ما میگیم هم قاعده تجاوز جاری هم قاعده فراغ کما بیناه سابقا. مرحومای خویی فرموده که در این فرض اول که امکان تدارک جزء اخیر بود، مثلا بعد از تعقیب شک میکردیم در سلام، نه قاعده تجاوز جاری میشه نه قاعده فراغ، باید برگردم سلام بدم. ولی در فرض دوم که اتیان منافی عمدی و سهوی کردم، استدبار قبله کردم، قاعده در اصول گفته قاعده تجاوز جاری نمیشه ولی قاعده فراغ جاری میشه، صد میکنه فراغ، صد میکنه مضی العمل. بعد فرموده که البته ما در وضوع یک حکم خاصی رو فهمیدیم، در وضوع فهمیدیم که حتی در فرض اول که امکان تدارک جزء اخیر هست، اگه شک بکنیم در مسح پای چپ بعد از اشتغال به دعاء بعد از وضوء، یک دعایی بعد از وضوء مستحبه، ما بعد از اشتغال به دعاء معصور بعد الوضوء شک میکنیم در مسح پای چپ، در مصباح الاصول فرموده که ما به خاطر صحیحه زراره
قاعده فراغ جاری میکنیم. با اینکه فرض فرض اوله، امکان تدارک هست، هنوز دستم خیس است میتوانم مست بر پای چپ بکشم. در نماز اینو نمیگیم. در نماز میگیم بعد از دخول در تعقیبات یا بعد از اتیان منافی عمدی مثل تکلم، شک بکنی در سلام باید سلام بدهی. اما در وضوء استثناءً به خاطر تهیه زراره میگیم اعتناع به شک نکن، با اینکه امکان احتیاط و تدارک مس پای شب هست. چرا؟ برای اینکه سعی زراره میگه اذا قمت من الوضوء و فرغت من و دخلت فی حال اخرى من صلاة و غیرها. این فرمایش آقای خویی در اصول، ببینیم در فقه چی فرموده و ببینیم چطور روایت میگه فرغت من و آقای خویی میگه فراغ از عمل صادق نیست در فرض شک در جزء اخیر اگر امکان تدارک آن باشد. ولی حالا چجور شده در وضوء از اذا قمت من الوضوء و فرغت من استفاده کرده که نخیر، توسعه دارد قاعده فراغ در وضوء. تأمل بفهمید انشاءالله تا شد.